در کلاس جهانیه. بهتون پیشنهاد میکنم ماوشعیرهای ساده و طعمدار آلیس رو امتحان کنید. خیلی متفاوته. آلیس برای خانواده.
چالش، برنامه ای از رادیو اقتصاد. یکی از بزرگترین نهادهای مدنی در هر کشوری اصناف هستند. این نهادها توسط مردم اداره میشند و در وضعیت بازار و قیمت گذاری کالاها نقش بسیار موثری دارند. از این رو در کشور ما اول تیر ماه رو روز اصناف نامگذاری کردیم و هر سال در این روز مجامع امور صنفی سراسر کشور، مسئولان اتحادیه ها و مدیران وزارت بازرگانی و غیره گرده هم میان تا در خصوص مشکلات اصناف به تبادل نظر بپردازن. اما موضوعی که این روزها خیلی احساس میشه کمرنگ شدن نقش اصناف در تنظیم بازاره. این برنامه یه چالشه که از رادیو اقتصاد میشنوید. همراه من باشید تا انتهای برنامه. با نام و یاد خدای متعال و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و ارجمند، من امیر حسین راسخ هستم. امروز و در روز اول تیر درباره روز اصناف، چرایی کمرنگ شدن نقش اصناف در تنظیم بازار و تلاش برای تقویت ظرفیت حقیقی اون صحبت میکنیم. سامانه پیام کوتاه ما 30036 37 و نشانی اینترنتی شبکه هم radioiqtisad.irib.ir که میتونید در اون به صفحه برنامه چالش مراجعه کنید. جناب آقای دکتر هوشیار فقیهی، معاون محترم اقتصادی اتاق اصناف ایران، و جناب آقای دکتر علی عوض‌پور، دبیرکل محترم اتاق اصناف ایران، مهمانان حضوری ما در استودیوی رادیو اقتصاد برنامه چالش هستند. تلفنی هم مهمانانی رو روی خط ارتباطیمون خواهیم آورد. آقای دکتر فقیه، خدمتون سلام میکنم، خوش آمدید.
بنده عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی جناب راسخ، دبیرکل محترم جناب آقای دکتر عوض‌پور و کلیه شنوندگان محترم. امیدوارم که روز خوبی رو پیش رو داشته باشید.
خیلی متشکرم آقای دکتر عوض‌پور. خدمت جناب عالی هم خیر مقدم عرض میکنم.
خواهش میکنم. منم عرض سلام دارم خدمت جناب عالی جناب راسخ و عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان عزیز. انشالله که بتونیم در این فرصتی که خدمتون هستیم تبیینی داشته باشیم از وضعیت اصناف کشور.
خیلی متشکرم. خب آقای عوض‌پور، از جناب عالی شروع کنیم که دبیرکل اتاق اصناف ایران هستید. من در مقدمه برنامه اشاره کردم به اینکه اصناف تو کشور دیگه چه نقشی دارن، یا مثلا حالا جدای از بحث نظارت بر بازار، یکی از کارهای مهمی که اصناف انجام میدن به ویژه در کشورهای توسعه یافته و حتی در کشورهای در حال توسعه این هست که انقدر پررنگ حضورشون در اقتصاد و بازار، چه اصناف تولیدیشون و چه اصناف توزیعیشون، که بعضن برای استاندارد سازی خیلی از کالاهای موجود در بازار مرجع تصمیم گیری اند. یعنی نهادهای دولتی یا تصمیم گیر دولتی مراجعه میکنن به اونها و میگن که ما آقا برای فلان کالا فلان محصول استاندارد تعیین بشه. مثلا تو آمریکا چیزی نزدیک به 300 استاندارد وجود داره که حتی یه دون از این استانداردها هم نهادهای دولتی در تعیینش ورود نکردن. مشخصا اصناف اتحادیه ها، همین نهادهایی که مدنی هستن، اینها در واقع ورود کردن. اینقدر نقششون پررنگی و قدرت دارن و سهم بزرگی در اقتصاد دارن. اما تو کشور ما چون این وضعیتی دیده نمیشه. ما شاهد این هستیم که کمترین نوسانی در بازار که اتفاق میفته تصمیمات رو دولت مردان میگیرن، حتی برای تعیین قیمت. حالا من نمیخوام بگم این درسته که نظام قیمت گذاری وجود داشته باشه، چون دولت اساسا اعتقادی نداشت به نظام قیمت گذاری و تثبیت قیمت ها. اما نمیبینیم حضور پررنگ اصناف رو در موضوع تنظیم بازار. ما ستاد تنظیم بازار هم که میبینیم اصناف گرچه عضویت در اون دارن، اما بالاخره 14 عضو داره که این 14 عضو هر یک به گونه‌ای تصمیم میگیرن، هر کدام به مراجع قدرت نزدیکتر باشن، اثرگذاریشون در حوزه تنظیم بازار بیشتر، و هر چقدر از قدرت دور باشی میزان اثرگذاری در تنظیم بازار کمتر خواهد بود. چرا اینجوری آقای عوض‌پور؟
خب به واقع جناب علی عنوان فرمودید، بخشی از صحبت‌های شما رو من تایید می‌کنم، درست می‌فرمایید. نگاه کنید، بالاخره ما وقتی ادعا داریم که جایگاه اسناب، بالاخره ما یک اسناب با 3 میلیون واحد صنفی به طور میانگین در سطح کشور داریم، یک شبکه مورگی داریم، میانگین اشتغالی که در مجموع اسناب وجود داره حدود 7 میلیون اشتغال مستقیم وجود داره، خانوار 24 میلیونی اسناف داریم، تقریبا میشه گفت که بخش عظیمی از جمعیت کشور و خانواده بزرگ اسناف به خودشون اختصاص داده. خب در همین صورت و به همین صورت توقع هست که نقش آفرینی هم در سیاست گذاری در اقتصاد داخل داشته باشن. وقتی ما اعلام میکنیم که 17 تا 20 درصد از اقتصاد در اختیار بخش دولتی است و شاید یکی از مباحثی که مشکلاتی رو که عنوان میشه و ما در برنامه های توسعه هم پنجم هم ششم پیشنهاداتی داشتیم که با یک روند کاهشی سهم بخش دولتی از اقتصاد کاهش پیدا کنه و بخش خصوصی، حالا بخش خصوصی من به صورت عام خدمت شما نه اسناب، بخش تعاون هست، بخش اتاقهای بازرگانی و اعضاشون هستن. ما اگر این سیاست حالا منطقی و علمی رو در پیش گرفتیم که حالا متاسفانه در برنامه شیشم علی رغم مشارکتی رو که دوستان ما کارشناسان ما در پیشنهاداتی که به دولت دادن به مجلس دادن که نهایتاً ما بتونیم نقش بخش خصوصی رو در اقتصاد افزایش بدیم، قطعا همجور که میفهمم در کشورهایی که یک اقتصاد پویایی دارن قطعا نقش بخش خصوصیشون بیشتر بوده و بخش خصوصی اثرگذار بودن. حالا این یک بحثی بودی که حالا شاید یکی از درخواست‌ها و حالا بهتر بگم یکی از آرزوهای بخش خصوصی است که ما بتونیم نقش آفرین داشته باشیم. خب البته دولت ها اعتقاد دارن به بخش خصوصی، ما نمیتونیم بگیم که اعتقاد ندارن، ولی ساختار بدنه دولت ما یک بدنه غیر چابک هست، یک بدنه لختی هست و ما اعتقادمون بر این است که اگر بدنه دولت کاهش پیدا کنه، دست از سیاست گذاری، دست از ونکداری برداره و نهایتا این تفویض اختیار به بخش خصوصی اعتماد بکنه که بخش خصوصی میتواند ایفای نقش کنه در اقتصاد، میتواند ثبات اقتصادی رو به وجود بیاره، اون شاید بخشی از مشکلاتی که جناب عالی فرمودید حل. ما اعتقادمون هم بر این هست که اسناف با یک شبکه مورگی که دارن میتوانند اثرگذار باشن و نهایتا بتونن یک اقتصاد پویا و آرامی رو در کشور داشته باشن. همین مسائل اخیری هم که به وجود اومد در اقتصاد ما، حالا اون تحریم‌های ظالمانه که تشدید شد در سال گذشته که حالا به اوج خودش رسید، خب آقای رئیس جمهور دولت در جلساتی که با بخش خصوصی داشت همیشه تأکیدشون بر این بوده که بخش خصوصی اگر اعتماد دولت بهش میکنه، اگر مسئولین ما اعتماد به بخش خصوصی میتونن ایفای نقش کنن، حتی عبور از این مباحث تحریم ها هم بخش خصوصی راحت تر میتونه عبور بکنه.
ممنونم آقای دکتر عوض‌پور. آقای فقیقل بزین که با جناب علی صحبت رو آغاز بکنم. همکارانم هم اشاره کردن که آقای دکتر شهباز حسن‌پور بیگلری نماینده محترم مجلس، رئیس محترم فراکسیون اصناف مجلس ما پیوستن. من باشون سلام علیکی بکنم، با جناب علی آغاز سخن میکنم. آقای دکتر حسن‌پور خدمت جناب علی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید به رادیو اقتصاد.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض ادب و سلام دارم محضر شما و مهمانان عزیز جناب علی راسخ، جناب عوض‌پور و جناب فقیه که از دوستان عزیز و از بدنه کارشناسی اتاق اصناف ایران هستن، در خدمت شما هستم.
خیلی متشکرم. آدو که اصلا پر عذرخواهی میکنم، سکوت شما بیدار طولانی شد ابتدای بحث، دوستان به من گفتن که رو خط ارتباطی اومدید منطق های دکتر عوض‌پور چون آغاز سخن کرده بودن نترسم اون لحظه با شما سلام علیکم کنم، خدمتون خواهیم بود آقای دکتر.
در خدمت شما هستم.
سلامت باشید. آقای فقیه تو زیاد آقای دکتر عوض‌پور رو شنیدید. اون چی که من برداشت کردم از صحبت های دکتر عوض‌پور بحث اعتماد دولت به بخش خصوصی است. آیا ساختار نظارتی بر اصناف وجود نداره که اعتماد به وجود نمیاد؟ ما شاهد بودیم وقتی نوسانات ارزی اتفاق افتاد، برخی اصناف که حالا بعضن وقتی میگیم یا نور چشمی بودن، دلارای ارزون گرفتن، جنسا رو آوردن به قیمت گرون فروختن و خیلی چیزای دیگه. خب البته دستگاه قضایی در واقع میشه گفت سر راهشون ایستاد و باشون برخورد جدی هم کرد، اما سوء استفاده شد. چی باعث میشه که دولتی که میگه من اعتقاد به تثبیت قیمت ندارم، مشخصا وزیر صنعت در دولت 11ام سال سوم دولت 11ام چند بار اشاره کرد میگه ما اصلا اعتقادی به تثبیت قیمت نداریم، اعتقادی به اون اتفاقی که در مجلس هفتم تبدیل به قانون شد نداریم، اما میبینیم که برخی کالاها رو مشمول قیمت گذاری میکنن وقتی نوسانات ارزی اتفاق میفته. حالا اصنافی که این باور دولت رو به کرات از تمام مسئولینش شنیدند وقتی نوسان اتفاق میفته صحبت از بالا و پایین قیمت که میشه میگن آقا بازار و عرضه و تقاضا باید تعیین قیمت کنه، ما بالاخره متوجه نشدیم. تثبیت قیمت باید باشه، قیمت گذاری کالاهای خاص باید باشه، حضور بسیار 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 پررنگ دولت در بازار باید باشه که تازه حضورم حضور چندان موفقی نیست. در این حال 3,200,000 واحد صنفی تولیدی و توزیعی که نزدیک به 15% مالیات کشور رو دارن میدن، اما هیچ اختیاری در بازار درشون دیده نمیشه. یه صنفی میخواد یه قیمتی رو تعیین کنه، 10 تا نامه به معاون اول رئیس جمهور میده، ستاد تنظیم بازار میده، وزیر صنعت میده که آقا روغن مثلا 5 سال افزایش قیمت اتفاق نیفتاد، اجازه بدیم ما 10% این رو افزایشش بدیم. چرا اینقدر اصناف ضعیفن آقای فقیهی؟
من قبل از اینکه در واقع به سوالتون برسم اجازه میخوام که عرض سلام و ادب کنم خدمت استاد حسن‌پور و
زنده باشید.
ان شاء الله که در خدمتشون هستیم و فیض میبریم.
سلامت
باشید. من فکر میکنم که توی مباحثی که الان مطرح شد و حضرت عالی هم به خوبی تبیین کردید موضوع رو، کاملا نهفته است. این که در واقع همین اتفاقاتی که میفته یک سری نظریه ها و در واقع حرکت های اقتصادی هستش که به صورت خاص هم فقط در اقتصاد ما اتفاق نیفتاده، در دنیا تجربه شده، تبدیل به تئوری شده و این حرکت صورت گرفته. ببینید فرد نیست که این تصمیماتو میگیره، که حالا بگیم که یک وزیری در یک شرایط باثباتی که در اقتصاد وجود داشته یه صحبتی کرده پس بایستی همین حرکت رو ادامه بدیم. ساختار اقتصاد هستش که ما در اون ساختارمون میبینیم که تمرکز در حوزه دولت به شدت زیاد هستش و اجازه نخواهد داشت که فرد به تنهایی تصمیم بگیرد که بخش خصوصی تقویت بشود یا نشود. و حتی شاید هم یه مقدار اونورتر بریم، اصلا بحث تقویت بخش خصوصی نیست. ما در هر زمانی در اقتصاد کشور ما دچار تلاطماتی از نظر اقتصادی و عدم ثبات شدیم، میبینیم که در واقع یک عکس‌العمل از این ساختار داره خودشو نشون میده.
بله.
و ربطی هم به نظام سیاسی کشورمون هم نداره. همین اتفاقی که سال 97 تا الان افتاده و دولت به صورت متمرکز ورود پیدا کرده و خیلی از در واقع کالاها رو داره قیمت گذاری میکنه، داره اجازه نمیده که برخی از کالاها امشب جلوی ساختار در واقع صادراتشو میگیره فردا آزاد میکنه. بله. این حرکت ها در سال 55 هم همین اتفاق افتاد.
بله.
در سال 74 هم همین اتفاق افتاد، در سال 89 و 90-91 هم دقیقا همین اتفاق افتاد. پس میبینیم که در واقع ساختار ما هستش که در واقع این مسئله درش نهفته است و ربطی به این مسئله هم نداره که الان آقای راسق، آقای عوض‌پور، آقای هر کسی دیگه‌ای در رأس هرم هستن اقتصادی تصمیم گیری و میخوان تصمیم بگیرن که بخش خصوصی تقویت بشه. نمیشه. ساختار اقتصادی که 80%ش به طور کامل در ساختار دولتی نهفته، در همین ساختار هستش که وقتی که مقام معظم رهبری در واقع عصر 44 رو ابلاغ میکنن، ما میبینیم که مجدداً همون ساختار دولتی شکل عوض میکنه، به صورت خصولتی میاد و مجدداً اونجا حضور پیدا میکنه و بخش خصوصی نمیتونه این کار رو انجام بده. این به دلیل در واقع اون ساختار دولتی هستش که به صورت نهادینه در کشور ما وجود داره. باید این واقعیت رو قبول کنیم.
بله.
اما این بخش از فرمایشات حضرت عالی مبتنی بر این که بخش خصوصی و مشخصاً اصناف خیلی توانمند نیستن، من اگه اجازه بدید خیلی موافق این بخش نباشم. من فکر میکنم که در واقع مثل همه ساختارهای پویا و زندهی که و سیستمایی که در دنیا وجود داره متناسب با شرایط و محدودیتهایی که درش قرار میگیرن، هر سیستمی داره رفلکس و عکس‌العمل خاص خودش رو نشون میده. ما میبینیم که در واقع در همین ساختار 3,000,000 واحد صنفی که به صورت مویرگی در کشور پراکنده شده، علارغم تمام فشارهایی که دولت دستور میدهد که مرغ کیلو 11500 تومان باشه، وقتی که عرضه و تقاضا به هم میرسه به 18 تومان میرسه، عرضه و تقاضا تنظیم میشه، ایشون اعلام کردن 11500 ولی الان 10500 توی کشور،
نشونه قدرت اصناف.
این نشون دهنده در واقع عکس العمل های حوزه بخش خصوصی به تصمیمات شاید به نوعی بگیم که غیر منطقیه.
بله.
اون کنترلی هستش که فقط مختص این دولت هم نیست.
بله، تو همه دوره ها بوده.
همه دوره ها این وجود داشته. در بله. نتیجه توی هر ساختاری که قرار میگیره اصناف به نظر من متناسب با شرایط خاص اون موقع عکس العمل های خاص خودش رو انجام میده. درسته که در واقع بین، البته من فکر میکنم که 13 تا نمیدونم جدیدن اضافه شده،
سه تا تنظیم بازار،
سه تا تنظیم بازار، 13 تا است که یکی از اعضاش هم ما هستیم. بله. که توی این تعداد صحبت هایی که و بحث هایی که در ستاد توسط نماینده های اتاق اصناف و به خصوص بخش خصوصی، اتاق بازرگانی و اتاق تعاون صورت میگیره، صحبت های اثرگذاری هستش. خیلی مواقع هستش که در واقع تصمیمات بخش دولتی هم کاملا عوض میکنن و در بسیاری از موارد بوده که برخلاف نظر در واقع وزارت سمت امکان داره که در واقع با بحثایی که توسط بخش خصوصی صورت گرفته کاملا رأی گیری به ضرر بخش دولتی صورت گرفته. ولی ساختار در مجموع، ساختار کنترلی و اقتدارگرانه دولت در بخش اقتصاد هستش، همینطور که جناب آقای عوض‌پور هم فرمودن باید ما این پوست اندازی رو انجام بدیم. در این صورت هستش ما میتونیم بخش خصوصی قدرتمند و نهایتاً اصناف قدرتمندتری هم تو این بخش داشته باشیم.
متشکرم. جناب آقای عوض‌پور. معذرت میخوام. جناب آقای حسن‌پور عذرخواهی میکنم. خواهش میکنم. آقای حسن‌پور، توضیحات آقای دکتر عوض‌پور و آقای فقیهی رو شنیدید. تقریباً جنس صحبت از یک حوزه بود، احاطه و هیمنه دولت بر ساختار اقتصاد، که از حتی پیش از انقلاب هم این در واقع میشه گفت سلطه و هیمنه وجود داشته و الان هم برطرف نشده. خب یه عده معتقدن که اگر ساختار سیاسی دولت اجازه بده به تشکیل سرمایه ثابت، همونطور که در سالهای مثلا 76 تا 84 این اجازه رو داد، یعنی در طول این دوره 8 ساله‌ای که موسوم به دوره اصلاحات شد، شاخص‌های آماری اقتصادی ما نشون میده تشکیل سرمایه ثابت در اون دوره از تقریبا همه دوره‌ها بیشتر هست و ثبات اقتصادی. خب توی همچین شرایطی یک دولتی میاد، علارغم اینکه اصلا شعارش هم اقتصاد نیست، شعارش رشد اقتصادی نیست، یا دو سه سالی حتی نمیدونن دنبال چی هستن، رشد اقتصادی، رشد سیاسی، توسعه فرهنگی، ببینیم شاخص‌های اقتصادی در حوزه تشکیل سرمایه شاخص‌های قابل قبولی است. اما می‌بینیم در دوره‌های بعدش و در دوره‌های قبلش هم چه اتفاقی نمی‌افته و الان که وضعیت به گونه‌ای است که حالا آقای فقیه معتقدند اصناف اون قدرت لازم رو دارن، وقتی یک تصمیم گرفته میشه نشون میدن چقدر اثر گذارن در بازار، اما مردم معکوس این قضیه رو می‌بینن. می‌بینن که اگر شرایط یه قدری تغییر بکنه، این اصناف به جای اینکه کمک بکنن تلاش میکنن به خودشون بیشتر کمک بکنن، اون هم طبیعی است برای اینکه بتونن سرپا بمونن. چرا باید این ساختار این گونه باشه؟ جاهای دیگه دنیا چیکار کردن که به بخش خصوصی و به ویژه اصناف قدرت دادن؟ آیا ما ساختار سیاسیمون بایستی تغییر کنه تا اصناف ما جون بگیرن؟
اصناف و بازاریان همواره به عنوان قشری از جامعه شناخته میشن که در بستر تحولات اقتصادی اجتماعی جایگاه و کارکرد گسترده‌ای و در این حال مؤثری در حوزه‌های مختلف داشتند. در اقتصاد ایران اصناف به عنوان آخرین حلقه اقتصادی اهمیت ویژه‌ای در رشد و پویایی اقتصاد کشور داشتند و به دلیل گستردگی و ارتباط مستقیم با عاد مردم به مسابقه قلب اقتصادی جامعه عمل می‌نمودند. اما این قلب آیا باید ببینیم دولت‌ها مخصوصاً در مثالی که اخیراً در کشور صرفی که دو سال گذشته شاهد بودیم، آیا وقتی می‌خواستن ارز 4200 تومانی رو توزیع کنن، اون هم بدون هیچ گونه محدودیتی، آیا از اصناف نظرخواهی کردن؟ آیا به اصناف سهمیه‌ای رو مشخص کردن؟ آیا از کیک اقتصادی کشور اصناف بهره و نصیبی دارن که قرار باشه ما بگیم اصناف چرا پاسخگو نیستن؟ وقتی یک حادثه‌ای در کشور اتفاق میفته، همچون سیل، خشکسالی، سرمازدگی یا هر مورد دیگه، بلا فاصله دولت‌ها تشکیل جلسات فوری میدن، در صحنه حضور پیدا میکنن و معضلات و مشکلاتی که برای جامعه پیش اومده ترتیب اثر میدن. حق مطلب هم همین، دولت‌ها باید در چنین شرایطی ترتیب اثر بدن و رسیدگی بکنن به مثال مورد. اما بنده سوالم اینه، در حالی که اصناف ظرف کمتر از یک سال کل سرمایهشون به یک چهارم تقلیل پیدا کرده، آیا در جایی از دولت، در تیم اقتصادی دولت، در کشور، در رسانه ها، در رسانه ملی کسی حاضر شد برای یک بار هم از این مظلومیت اصناف دفاع کنه؟
آقای اسنپور، فشار نهاییش به کی اومد؟ به مردم اومد.
نه ببینید، اصناف هم جدا از مردم نیستن جناب آقای راسخ.
نه ببینید، مثلا گوشت کیلویی 40000 تومان به 120000 تومان رسید، فشار به کی اومد؟
خانواری که امروز مجوز رسمی دارن،
بله،
غیر از افرادی که غیر از این مجموعه هستن. وقتی میگیم اصناف، اگه 3 میلیون رو ضرب در 5 کنیم میشه 15 میلیون نفر مستقیما، و اگر هر نفر دو نفر کارگر مشغول به کار کرده باشن، جمعیتی بالای 24.5 میلیون نفر تحت پوشش اصناف هست،
بس.
و اصناف دارن این هزینه ها رو میپردازن، در کنارش مالیات رو میپردازن، در کنارش در تمامی مسئولیت های اجتماعی شما نقش اصناف رو نقش پررنگ رو در
آقای اصنپور، من برای شما یه مثالی بزنم. من از یه تولید کننده ای میپرسم که مثلا
اینجا
فلان
بحث اصناف، 95% اصناف توزیعی هستن.
باشه، اب نداره، به توزیع هم میرسیم. ببین، میگم این تولیدی که میکنی چقدر هزینه داره؟ شروع میکنه گلایه کردن، میگه آقا به خاطر نوسانات ارزی هزینه تولید خیلی بالاست، مشکل بیمه تامین اجتماعی داریم، مالیات داریم، ارزش افزوده مضاعف. خلاصه تولید کننده داره له میشه این وسط. به محض اینکه نوسانات ارزی اتفاق میفته و نظام قیمت گذاری یه قدری کم رنگ میشه، دولت یه قدری نمیتونه توجه بکنه، قیمت اون کالای تولیدی میره به سمت گلوبالیزه شدن، یعنی جهانی شدن. تو حوزه توزیع هم همینطوری. یکی از مشکلات و چالش‌های بسیار جدی که ما در کشورمون تو لوجستیک اقتصادی داریم نظام توزیعه. یعنی شما از میوه بگیر، از تره بار بگیر، از میوه‌های شالیزاری بگیر، هر محصولی در حوزه کشاورزی و غیره، تو مسائل بهداشتی بگیر مثل تولید دستمال کاغذی و خیلی چیزای دیگه، به محض اینکه از نظام تولید خارج میشه به نظام توزیع میرسه، انقدر نوسان قیمتش بالاست که بالجمله معتقدن آقا نظام توزیع ما اصلا یک نظام ناکارآمده. آقای اصنپور،
جناب راست دارم فرمایش شما
بفرمایید، خواهش میکنم.
با دل جان میشنوم.
لطف دارید.
ما بحث اصلیمون با دولت هاست.
بله.
بحث این دولت و اون دولت رو نداریم.
بله.
ما حرفمون اینه که اصناف در همه رویکردهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی با عملکرد مثبت، اما وقتی که پاسخگویی دولت ها میشه، اصناف رو جدای از بقیه بدنه نظام کشور فرض میکنن.
بله.
وقتی بس بنده عرض میکنم از این کیک بودجه‌ای کشور سم اصناف به نزدیک به صفر میرسه، اینجا جایی گلایه هست.
مگه باید بودجه بگیرن اصناف آقای؟
نه، بحث بودجه رو به خاطر وضعیت بودجه‌ای که بینا توضیح بشه، نه، بحث بنده در بحث وضعیت بودجه‌ای که عرض میکنم در بحث دولت ها،
بله،
حمایت هایی است که باید از مجموعه اصناف انجام بشه.
مثال میزنید آقای اصنپور چه؟
بله، یکی از این بحث حمایت ها تسهیلات بانکی هست.
بله.
در طول چند سال گذشته ما کمترین بهره رو از تسهیلات بانکی داشتیم.
درست.
در بحث اصناف، در حالی که بالاترین اشتغال یا اشتغال متوسط و پایین رو اصناف با کمترین هزینه انجام داده.
الان بفهمی یه صنف توزیعی تسهیلات ارزان قیمت به چه کارش میاد؟ درست سرمایه‌اش کاهش پیدا کرده.
تسهیلاتی برای اینا در نظر گرفته نشده؟ نه که
آخه تسهیلات معمولا به تولید میدن آقای.
نه الان منظور آقای دکتر
هستا والای تولید صنفی. تولید صنفی. آخه گفتم 5% بیشتر نیستن تولید، 95% توزیعی ان، چیزی که آقای اصلا
نه، من یه مقداری شب اصلا پور اجازه بدید من یه توضیح رو بدم.
بله، توضیح بدید. من زمینه که اعتقادم اینه به توضیح ها، وقتی که من درز میکنم یک شب سرمایش رو یا صرف کمتر از یک سال به یک چهارم تقلیل پیدا میکنه،
بله،
چرا نباید مورد حمایت دولت ها تو بحث تحصیل
قضا؟ نه، اگه تولید باشه که ما هم همین حرف شما رو میزنیم آقای اصلا پور، ما هم این باور داریم.
تولیدی هم توضیح مدنه.
بله بله، بفهمید آقای تقیی.
جمع راست ببینید، شما فرمودید نظام توضیحی به صورت در واقع تقریبا همه گیرم با حد اکثر قدرت فرمودید که نظام توضیحی کارآمدی نیستش.
تو خیلی از
حوزه ها این صحبت. من میخوام اگه اجازه بدید یه چند دقیقه توضیح رو راجع به این موضوع و تبیین کردن اصلا مفهومش خدمتتون عرض کنم.
بفهم.
ببینید، وقتی بحث از نظام توضیح میشه، از نظر مبانی تئوریک فقط و فقط توضیح اون نیستش که در واقع خرده فروشی که به آخرین حلقه که مردم باشن در واقع کالا رو عرضه میکنه. آره. این نظام توزیع نیست. بله. توی زنجیره ارزش از واردات یا حتی محصولات کشاورزی گرفته تا زمانی که فرآوری میشه و نهایتا توی انبار قرار میگیره و میرسه به دست عمده فروش و سیستم خرده فروش، حوزه‌های توزیعی مختلفی وجود داره. آره. که حضرت عالی هم اشراف کامل رو راجع به این مسئله دارید. زمانی در حوزه در واقع قوانین نظام صنفی قرار میگیره نظام توزیعی که به آخرین حلقه که بنکدار و خرده فروش میرسه، اینا دیگه مشمول نظام توزیعی و نظام صنفی کشور خواهند شد که در واقع به دلیل ارتباط مستمری که با آخرین حلقه که مشتری باشه دارن، همه فقط این قسمت رو به اسم توزیع میشناسن.
در حالی که توزیع حوزه‌های مختلفه.
در صورتی که حوزه توزیع حوزه‌های مختلفه و مشکلات عمده هم از اون حوزه‌ها به وجود میاد. وقتی که مرکز پژوهش‌های مجلس میگه که در واقع در سال 97 60 یا 70 درصد، الان حضور ذهن دقیق ندارم که روی عددش، 70 درصد از در واقع 4200 تومان با 4200 تومان به دست مشتری نهایی نرسیده کالای اساسی، اصلا این بخش تحت شرطه حتی 1% هم در حوزه نظام صنفی نیست. در واقع بخش های انبارداری و حوزه های حاکمیتی مثل جهاد کشاورزی، وزارت سمت و حوزه های مختلفی در این سهم داشتن که کالا به حدی رسیده که به جای این که در واقع مرغدار در آخرین حلقه بایسی به کشتارگاه کیلوی 7600 تومن تحویل بده، نمیتونه این کار رو انجام بده، 10000 تومن تحویل میده، بعد از فراورش تبدیل میشه به 14000 تومن. توی همین فرایندی که ما سال گذشته تجربه کردیم، ملاحظه میفرمایید که در واقع ما 10% حاشیه سودی که برای قسمت خرده فروشی در نظر گرفتیم، در برخی از استانهای ما این 10% رو خود اصناف 4% تبدیل کردن، به خاطر اینکه گوشت ارزانتری به دست مردم برسه. یعنی 4% حاشیه سود و هزینه های خودشون رو در نظر گرفتن، در صورت قانون براشون 10% در نظر گرفته. در نتیجه در واقع من فکر میکنم که از نظر کارشناسی هم خیلی از در واقع در رسانه ها مطرح میشه، کارشناسان خبره کشور هم نسبت به این که کل این مشکلاتی که گرانی به وجود آورده سوار میکنن روی بحث گران فروشی و آخرین حلقه که حلقه توزیعی صنفی باشه. این تصور درستی نیست، به دلیل این که همه مشکلات و گرانی ها در حوزه های قبل به سرانجام رسیده و در حلقه آخر وقتی که مردم احساس میکنن که قیمت گران میشه، احساسشون اینه که در واقع این فروشنده جز هستش که این کار رو در نظام صنفی انجام میده، در صورتی که در واقع اینطور نیست. مشکلی که ما داریم در اقتصاد کشورمون به دلیل همین در واقع ساختار دولتی بودن و متمرکز بودنش، هیچ موقع دولت حاضر نیست که بیاد بررسی کنه ببینید که مشکلات و عواملی که تاثیرگذار در این فرآیند نظام توزیع زنجیره ارزش هستن بررسی کنه و مشکلاتش رو پیدا کنه. همواره تمام فشار رو میارن روی اینکه در واقع حوزه نظام صنفی درست کار خودش رو عمل نمی‌کنه. این عرایز بنده به این معنی نیستش که ما بگیم که در بخش صنوف کشور هیچ تخلفی صورت نمیگیره. آمار کارکرد عملکرد نظام بازرسی حوزه اصناف کشور طی سری زمانی سالهای متمادی نشون میده که ما به طور میانگین 3% تخلف در نظام صنفی داریم که کاملا با نرم بین الملل هم سازگاری داره. در همه دنیا این مسئله وجود داره. این به این معنا نیست که 97% که دارن درست عمل میکنن ما زیر سوال ببریم و بگیم که نظام صنفی به طور کامل و عام میگیم که همه مشکلات گرانی ها مقصر نظام صنفی هست، اصلا نقشی نداره در این فضا.
خیلی متشکرم آقای دکتر عباس‌پور. نکته ای هست به بحث اضافه کنیم؟ من واقعا انقدر سوال دارم تو این زمینه حد نداره، منتها چون سوالام ممکن طولانی بشه میترسم رشته بحث رو به درس بگیرم و خودم بشم یکی از مهمونا، در حالی که من نباید باید احسان زر کارشناسی کنم. بفرمایید. خواهش می‌کنم.
سلام دارم خدمت جناب آقای دکتر حسن‌پور. بخیر آقای دکتر حسن‌پور،
سپاسگزارم.
شخصیت شناخته شده ای در مجلس هستن، همواره پشتیبانی که از نقطه نظرات کارشناسی بخش خصوصی. من تکمیل بکنم صحبت جناب آقای دکتر رو. خب مصدر هستید، همونجوری که ایشون فرمودن ما حدود 8300 اتحادیه و تشکل صنفی در سطح کشور داریم. خب. که در قالب 1850 رسته صنفی فعالیت میکنن، 45% در حوزه توزیعی، 45% 33% در حوزه خدماتی و خدمات فنی و 22% در واحد تولیدی صنوف کوچک و متوسط. یعنی شاید
بخش این 22% که من خدمتتون عرض کنم بخش عظیمی رو در تحت پوشش خودش قرار میده. خب یکی از مباحثی که حالا ما عنوان میکنیم به باب مثال من خدمتتون عرض کنم بحث پوشاک ماست. حدود 93% از تولید پوشاک توسط واحدهای تولیدی صنفی انجام میشه و تولید میشه در کشور. متاسفانه نظام اقتصادی کشور تمرکز به سیاست‌ها و پشتیبانی